صفحه 38. در گذشته سعی می شد به تغییرات بالینی در آناتومی و فیزیولوژی کلیتوریس اهمیت خاصی از نظر تأثیر بر کل پاسخ جنسی زن منسوب شود. 11 سال پژوهش این مفاهیم را تایید نکرده است. هم برای اندازه قسمت انتهایی و هم طرز قرار گرفتن تمام جسم کلیتوریس بر روی لبه قدامی سمفیز پوبیس نقش‌های عمده‌ای در پاسخ جنسی زن قائل شدند. با این وجود دیکینسون و پیرسون ابتدا این نظریه را که رابطه‌ای بین اندازه کلیتوریس و میزان کارایی و نقش آن در تحریک جنسی زن وجود ندارد بیان نمودند، مشاهده مستقیم هزاران دوره پاسخ جنسی عقیده آنها را ثابت کرده است. از نظر تاریخی این مفهوم که اندازه کلیتوریس رابطه مستقیم با کارایی عملکرد جنسی زن دارد تحت فشار منابع سفسطه فالیک رشد کرده است، در صورتی که پایه و اساس واقعی ندارد. رابطه بین اندازه قسمت انتهایی کلیتوریس و سرعت و شدت توانایی فرد برای پاسخ نسبت به تحریک جنسی مؤثر وجود ندارد. بدون ارتباط با روش تحریک جنسی جسمی یا روانی، اندازه قسمت انتهایی کلیتوریس هیچ نقش قطعی در کفایت تمایلات جنسی زن دارا نیست. جایگاه کلیتوریس بر روی لبه قدامی سمفیز پوبیس دارای نقش مهمی در پاسخ جنسی زن به هنگام آمیزش معرفی شده است. چون این فرض شده است که موقعیت پایین تر آن از نظر افزایش احتمال تماس مستقیم بین آلت مرد و قسمت انتهایی کلیتوریس به هنگام آمیزش می تواند موجب بهتر شدن تمایلات جنسی زن شود. اما بدون توجه به موقعیت قرار گرفتن جسم کلیتوریس اصولاً به ندرت ممکن است آلت مرد به هنگام آمیزش تماس مستقیم با قسمت انتهایی کلیتوریس پیدا کند. در واقع انقباض کلیتوریس که همیشه در مرحله پلاتو ظاهر شده و موجب می شود که جسم کلیتوریس از وضعیت طبیعی پیش آمدگی شرمگاهی بالاتر بیاید، سبب می‌گردد که قسمت انتهایی کلیتوریس حتی از نظر تئوری نیز احتمال تماس مستقیم با آلت مرد را نداشته باشد. پاسخ‌های فیزیولوژیک خاص مثل دگرگونی‌های آناتومیک کلیتوریس دارای نقش مهم در افزایش تنش‌های جنسی زن معرفی شدند. اما مطالعات عمیق‌تر بر روی افراد مورد مطالعه و نیز زنهایی که به علت بیکفایتی جنسی تحت درمان بودند این پیشفرض‌ها را تایید نکردند. پیدایش احتقان آشکار قسمت انتهایی کلیتوریس یا طویل‌تر شدن ساقه آن تأثیر چندانی بر میزان پاسخ زن نسبت به تحریک جنسی مؤثر ندارد. احتقان قسمت انتهایی کلیتوریس و طویل‌تر شدن ساقه آن در زنها در ضمن ارگاسم‌های پیاپی و نیز زنهایی که قادر به رسیدن به مرحله ارگاسم نبودند مشاهده شده است. جمع شدن جسم کلیتوریس در مرحله پلاتو ظاهر می‌گردد، خواه در پی آن ارگاسم پدید آید خواه خیر. به طور خلاصه زنان پاسخ دهنده بدون ارتباط با متغیرهای موجود در آناتومی و فیزیولوژی کلیتوریس به سطوح ارگاسمی که تنش جنسی خواهند رسید. دیکینسون مصرانه اظهار کرده است که زنهای دارای سابقه چندین دهه فعالیت خودارضایی دچار هایپروتروفی ثابت کلیتوریس نشدند، در این حال که این مفهوم کلی مطمئنن قابل پذیرش است، موارد استثنایی جزئی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مشاهدات ما در ضمن دهه گذشته این تردید را از بین برده است که فعالیت استثنایی مکرر و شدید میتواند ندرتاً افزایش قابل سنجشی در قطر قسمت انتهایی کلیتوریس و افزایش قابل تردید در طول ساقه کلیتورال به وجود آورد. در مواردی که هایپرتروفی قسمت انتهایی کلیتوریس در ضمن چند سال پدید آید، معمولاً فرد مورد مطالعه سابقه تحریک کلیتورال وسیع با یک یا چند روش مکانیکی داشته است. بدیهی است در چنین مواردی تأثیر طولانی عوامل آندروژنیک (پرانتز هایپرپلازی آدرنال، مصرف تستوسترون و غیره) بسته را قبلا باید رد نمود. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در برخی قبایل آفریقایی تمایلات جنسی زن بر حسب طول کلیتوریس و هایپرتروفی لب‌های فرج سنجیده می‌شود. اعضای مؤنث این قبایل از اوان کودکی برای حصول این خصوصیات ساختگی ساعت‌های بیشماری عمدن دستکاری می‌شوند. گزارش شده است که چون این دخترانی اگر در سن بلوغ هم نباشند، در سالهای اولیه نوجوانی هایپرتروفی آشکار در کلیتوریس و لبهای فرج پیدا می کنند. هرچند واقعیت هایپرتروفی ناشی از مالش ثابت شده است، اطلاعات قابل اعتمادی در مورد ارتباط مستقیم هایپرتروفی با سطوح بالاتر تمایلات جنسی وجود ندارد. احتمال دارد روش‌های مورد استفاده برای کسب شرایط قابل قبول فرهنگی بتواند همزمان میزان حساسیت جنسی فرد را هم بالا ببرد. هرچند موقعیت آناتومیک و پاسخ فیزیولوژیک ثبات تحریک مستقیم قسمت انتهایی کلیتوریس را ضمن آمیزش منتفی می‌سازد، تأثیر قابل ملاحظه تحریک ثانوی را نباید از نظر دور داشت. این واقعیت که قسمت انتهایی کلیتوریس به ندرت در رابطه داخل واژینال با آلت مرد تماس پیدا می کند، درگیر بودن غیر مستقیم کلیتوریس را در آمیزش رد نمی کند. تحریک کلیتوریس در ضمن آمیزش در وضعیتی که زن به پشت خوابیده است، به طور غیر مستقیم از انبساط لبهای کوچک در نتیجه ورود آلت مرد در دهانه واژن ناشی می گردد. کشش مکانیکی در دو سوی کلاهک لبهای کوچک در پی اتساع دهانه واژن به وسیله آلت مرد پدید می آید. با دخول فعال آلت مرد، جسم کلیتوریس به طور نزولی به طرف شرمگاه کشیده می شود که در اثر کشش فشاری که بر بالهای کلاهک کلیتوریس وارد می شود می باشد. با این وجود کشش کلیتوریس آنقدر نیست که در ضمن آمیزش امکان تماس مستقیم کلیتوریس و آلت مرد را فراهم آورد. وقتی ساقه آلت مرد در جریان آمیزش در مرحله پس کشیده شدن است، کشش روی کلاهک کلیتوریس تا حدودی رفع شده و تنه و قسمت انتهایی کلیتوریس به وضعیت طبیعی آویزان به روی شرمگاهی برمی گردد. با این وجود حرکت موزون جسم کلیتوریس در ارتباط با حرکات جلو و عقب راندن فعال آلت مرد موجب تحریک غیر مستقیم یا ثانوی قابل توجه کلیتوریس می گردد. باید تأکید شود که این نوع تحریک ثانوی کلیتوریس در هر نوع وضعیت آمیزشی که با دخول کامل آلت نعوذ یافته در لوله واژن همراه باشد ایجاد می‌گردد. اگر مدخل واژن گشادتر از آن باشد که امکان کشش کلاهک لب‌های کوچک را با دخول آلت مرد فراهم کند، جابجایی کلیتوریس حداقل بوده و تحریک ثانوی اگر هم پدید آید جزئی خواهد بود. فقط در وضعیت‌های آمیزشی که در آن زن روی مرد قرار گرفته و در وضعیت آمیزش از پهلو امکان تحریک مستقیم یا اولیه کلیتوریس به آسانی فراهم می‌شود. در این وضعیت اگر رویارویی بین سمفیز پوبیس مرد و زن حفظ شود، کلیتوریس ممکن است مستقیما تحریک شود. ضمن آمیزش فعال در این وضعیت‌ها، عامل ثابت تحریک کلیتورال ثانوی که از کشش کلاهک لب‌های کوچک ناشی می‌شود، به جای خود باقی است. در این وضعیت‌های آمیزشی، تأثیر تحریک اولیه و ثانوی اساساً غیرقابل تفکیک است. پاسخ کلیتورال ممکن است در وضعیت فوقانی زن ضمن آمیزش سریع‌تر و قوی‌تر از هر وضعیت آمیزش دیگری پدید آید. در وضعیت زانو سینه تحریک مستقیم کلیتوریس ممکن نیست. با وجود این، احتقان قسمت انتهایی کلیتوریس و جمع شدن جسم کلیتوریس در الگوهای پاسخ برقرار شده برای وضعیت‌های آمیزشی در حالی که زن به پشت خوابیده یا در وضعیت فوقانی است روی می‌دهد. شدت پاسخ فیزیولوژیک معمولاً در وضعیت‌های ذکر شده کمتر بارز است. بدیهی است که آمیزش فعال الگوهای پاسخ جسمی و روانی به وجود می‌آورد که هر دوی آنها در تحریک غیر مستقیم یا ثانوی کلیتوریس سهیم هستند. اساساً تحریک کلیتوریس پرانتز عضو گیرنده بسته که در جریان آمیزش فعال صورت می‌گیرد محصول غیر مستقیم کشش ایجاد شده توسط آلت مرد در کلاهک لب‌های کوچک است. این کشش بدون ارتباط با وضعیت انتخابی زن به هنگام آمیزش، تنوع آناتومیکال در اندازه کلیتوریس یا مبدأ پایه‌ای آن بر روی شاخه‌های پوبیس است. مادامی که مرد خصوصاً برای رویارویی و قرار دادن ساقه آلت خود با کل ناحیه قله ونوس اقدام نکرده است، کلیتوریس مستقیماً به وسیله آلت مرد در وضعیتی که زن به پشت خوابیده است تحریک نمی‌شود. حفظ وضعیت سوار شدن برای مرد مشکل است، چون تنش‌های جنسی افزایش می‌یابد، به خصوص اگر مدخل واژن فاقد حالت شل شدن ناشی از زایمان باشد. زنی که بچه دار نشده است ممکن است نتواند بدون شکایت از ناراحتی مدخل واژن یا مقعد آلت مرد را در یک وضعیت سواری لگنی ناشیانه تحمل نماید. یک ایراد دیگر بر وضعیت سواری مرد این است که این وضعیت باز شدن کامل واژن را با ورود رأس آلت مرد منتفی می سازد. به این ترتیب تحریک آمیزشی متقابل پرانتز با دخول کامل برای مرد و انبساط کلدوساک برای زن بسته برای دویار جنسی از بین می رود. شدت پاسخ اکستروسپتیو پرانتز سطحی و پروپرسپتیو پرانتز عمقی واژن ممکن است در نتیجه سعی ناشیانه برای تأمین تماس مستقیم با قسمت انتهایی کلیتوریس کند شود. کانون اولیه پاسخ شهوانی در ناحیه لگن زن جسم کلیتوریس است. کلیتوریس نسبت به تحریک جسمی یا روانی با سهولت یکسان پاسخ نشان می‌دهد و از این نظر که تنها عمل شناخته شده آن انجام وظیفه به عنوان یک کانون شهوانی برای انواع آوران و واوران تحریک جنسی است، واقعاً عضوی بدون همتا شناخته می‌شود. جسم کلیتوریس در نقش گیرنده و مبدل تحریکات جنسی چگونه عمل می‌کند؟ تمام تحریک ها به وسیله مراکز عالی قشری شناخته شده، طرح‌ریزی یا ارجاع می گردد. اصطلاح سوماتوژن پرانتز جسمی فقط به فعالیت فیزیکی مربوط می گردد. این نوع تحریک کلیتورال می تواند از دستکاری به وسیله جنس مخالف یا خودارضایی با وسایل خواب و یا به هم فشردن رانها متفاوت باشد. تحریکات جنسی ممکن است از منبع جسمی یا روانی ناشی شوند. الگوهای پاسخ کلیتوریس بسته به درگیری ابتدایی راه‌های آوران و واوران فرق می‌کند وقتی جسم کلیتوریس مستقیماً نسبت به روش‌های خودارضایی یا به طور ثانوی به فعالیت آمیزشی پاسخ می‌دهد، این محرک‌ها از طریق پایان‌های عصبی آوران در قسمت انتهایی کلیتوریس و ساقه آن دریافت می‌گردند. پاسخ جسم کلیتورال به این نوع تحریک می‌تواند از دیدگاه بالینی دارای ماهیت گیرنده شناخته شود. کورپوسکل‌های پاچینی درون رشته‌های عصبی بزرگ ظاهراً نقش مهمی در انتقال تکانه‌های آوران ناشی از انواع سوماتوژن تحریکات دارند، به طوری که کرانز به خوبی نشان داده است تنوع بارزی در کم و کیف پایانه‌های عصبی و تعداد کورپوسکل‌های پاچینی موجود در قسمت انتهایی و ساقه کلیتوریس افراد متفاوت وجود دارد. چون نقش منسوب به کورپوسکل‌های پاچینی پاسخ پروپریوسپتیو به فشار درونی نقش گیرنده است، گوناگونی وسیع در روش‌های خودارضایی زنانه از نیاز به فشار شدید گرفته تا اصرار روی سبکترین نوع لمس قابل توجیه است. اطلاعات در مورد راه‌های عصبی که به پایانه‌های عصبی آوران تحریک شده در جسم کلیتوریس می‌رسند اندک است. هرچند یک مرکز رفلکسی در قسمت ساکرال نخاع به وسیله سمنز و لنگورسی در حیوان نر شناخته شده است، مرکز پاسخ مشابهی برای زنها در انسان توصیف نشده است. ممکن است تمام قوس رفلکسی در برگیرنده نخاع و مراکز قشری عالی به طور ثابت در طیف پاسخ به انواع سوماتوژن تحریک جنسی درگیر گردند. این مفهوم زمانی قابل قبول تر می نماید که بدانیم بدون ارتباط با میزان تأثیر محرک‌های سوماتوژن، روبنای روانی که در هر روش تحریک جنسی زنانه ذاتاً وجود دارد اهمیت ثابت دارد. بنابراین احتمال وجود یک واکنش قوس رفلکسی نسبت به تحریک آوران با درک اینکه تحریک روانی مراکز قشری عالی و واکنش مبدل مستقیم وابران حاصل در کلیتوریس عاملی غیر قابل انکار در واکنش جنسی زن است کمتر می شود. جسم کلیتوریس به عنوان یک عضو گیرنده و به صورت تظاهر عینی یک کانون شهوانی و نیز به عنوان یک نقطه پایان ذهنی پرانتز مبدل بسه راه‌های نوروژنیک عمل می‌کند. پاسخ ذهنی یا مبدل کلیتوریس به هر نوع تحریک جنسی مؤثر مانند مطالعه مطالب پورنوگرافیک، تحریک مستقیم، رابطه آمیزشی و نظایر آنها را زنهای مورد مطالعه شرح دادند. بعضی آن را احساس ذهنی انباشتگی و حرارت ناحیه لگنی پرانتز احتمالاً احتقان عروقی بسته، عده‌ای به صورت احساس تحریک موضعی، میل مفرط برای انبساط و نیاز به رهایی و نظائر آن توصیف کردند که احساس‌های اخیر احتمالاً به اتساع قسمت انتهایی کلیتوریس مربوط است. پاسخ بالینی یا فونکسیونل کلیتوریس به عنوان مبدل انواع وابران تحریک به نوبه خود عبارت است از ایجاد یک میل شدید ذهنی یا تنش افزایی و بالاخره نیاز مراکز عالی قشری برای رهایی. تعیین حدود برای این نقش فونکسیونل کلیتورال در کانون شهوانی غیر ممکن است، زیرا الگوهای پاسخ شهوانی را زنهای مختلف به صور متفاوت شرح می دهند. نقش مبدل بین کلیتوریس و آلت مردانگی نیز فرق می کند. کافی است گفته شود که کلیتوریس به عنوان گیرنده و تبدیل کننده نقشی در حد کانون شهوانی زنانه داشته و پاسخ عملکردی که ایجاد می کند به آسانی توسط هر زنی که تمایلات جنسی داشته باشد قابل تشخیص است. قله ونوس به عنوان ناحیه‌ای با کانون حسی شدید تایید شده است. پس از برداشت کلیتوریس از طریق جراحی، عمل خودارضایی به همان شدت پیش از جراحی مؤثر است. لبهای کوچک فرج نیز به عنوان منشأ نعوذی به اندازه کلیتوریس و قله ونوس اهمیت دارند. با این که در حساسیت لمسی لبهای کوچک فرج شکی نیست، ولی تحریک این لبها آن احساسات ناشی از مالش کلیتوریس یا قله ونوس را در زن ایجاد نمی کند. بیشتر زنان در طی کل تجربه ارگاسمی خود به دستکاری فعال شفت پرانتز ساقه و ناحیه قله ونوس خود ادامه می دهند. این الگوی پاسخ زن شبیه الگویی است که او می خواهد در حال ارگاسم آمیزشی ضربات لگن شوهرش از آن تبعیت کند. این خواهش زن برای تحریک مداوم در طی حالت ارگاسمی درست برعکس پاسخی است که یک مرد متوسط در طی تجربه انزالی از خود نشان می دهد. بیشتر مردان پس از ظهور اولین وهله تجربه انزالی سعی می کنند که آلت خود را به عمیق ترین قسمت واژن فرو برند. آنها در طی فاز دوم تجربه انزالی به طور اسپاستیک آلت خود را در قعر واژن زن تثبیت کرده و این کار را به ادامه حرکات ضربه‌ای سریع لگن خود پرانتز که از مشخصات سطوح پیش از ارگاسم است بسته ترجیح می دهند. انسان مؤنث اغلب در طی صحنه‌های ضمنی خودارضایی که دستکاری جسم کلیتوریس را نیز در بر می گیرند به یک تجربه ارگاسم واحد قانع نیست. اگر عامل روانی اجتماعی وجود نداشته و موجب حواس پرتی و فرونشانی تنش‌های جنسی نگردد، بسیاری از زنان سالم تا ارضای جنسی خود 3 یا 4 بار به ارگاسم می‌رسند. زنان خودارضا حواس خود را فقط به خواسته‌های جنسی خیش متمرکز می‌کنند و آن حواس پرتی ناشی از شریک جنسی را ندارند و به همین دلیل می توانند به طور پشت سر هم به ارگاسم رسیده و از آن لذت ببرند بدون اینکه تنش‌های جنسی آنها در طی این مدت به زیر سطوح تنشی مرحله پلاتو نزول نماید. معمولاً فقط خستگی فیزیکی می تواند به یک چنین جلسه خودارضایی فعال خاتمه دهد. جسم کلیتوریس نسبت به تحریک جنسی مؤثر پاسخ ویژه‌ای از خود نشان می‌دهد. پاسخی که موجب ایجاد یک گیجی در یک شریک جنسی متوسط پرانتز مرد متوسط بسته می‌گردد. این پاسخ فیزیولوژیکی نسبت به تنش جنسی را عقب کشی نام نهادند. در طی هر دو مرحله پلاتو و ارگاسمی دوره پاسخ جنسی زن جسم کلیتوریس در روی مرز قدامی سمفیز پوبیس پرانتز به طرف دور از وضعیت آویزان به روی شرمگاهی بسته بلند می شود. این پاسخ فیزیولوژیکی نسبت به سطوح بالای تنش جنسی زن برای مرد بدون تجربه جنسی تولید مشکل می کند. پاسخ عقب کشی جسم کلیتوریس حتی در اغلب موارد موجب می شود که مرد با تجربه نیز تماس دستی خود را با کلیتوریس از دست بدهد. با از دست رفتن این تماس مرد معمولاً دیگر نمی‌تواند ناحیه قله ونوس را به طور فعال تحریک نماید و بنابراین سعی می‌کند که جسم کلیتوریس را مجدداً لمس کند. در طی این روش درسنامه‌ای ممکن است تنش‌های جنسی زن کاملاً تحریک شده به طور قابل توجهی خونسا شده و یا عقیم بمانند. در لحظه‌ای که شفت کلیتوریس مجدداً لمس می‌شود، احتمال دارد سطوح تنش مرحله پلاتو از بین رفته باشند. اغلب زن تحریک شده پس از سرد شدن به خاطر ناآگاهی یا بی تجربگی شوهرش نمی تواند به طور کامل از حواس پرتی روانی فیزیولوژیکی خود رهایی یابد و بدین ترتیب مقداری از تنش‌های جنسی او عقیم مانده و موجب بیکفایتی ارگاسمی خواهد شد. این بیکفایتی ارگاسمی به نوبه خود یک ناراحتی احتقانی در لگن به وجود می‌آورد. مواقعی که تأکید بر آن اهمیت دارد این است که کلیتوریس فروکش کرده پرانتز به عقب کشیده شده بسته با فشار دادن یا کشیدن کلاهک محافظ کلیتوریس به تحریک شدن خود ادامه می دهد. پس از تثبیت شدن فروکشی کلیتوریس تمام چیزی که برای تحریک مؤثر آن لازم است عبارت است از دستکاری ناحیه قله ونوس. بیشتر کتب مربوط به ازدواج و زناشویی از پیدا کردن کلیتوریس و حفظ تماس مستقیم با آن در طی زمان تحریک تنش‌های جنسی زن دفاع می‌کنند. در دستکاری مستقیم کلیتوریس حاشیه باریکی بین تحریک کردن زن و رنجاندن او وجود دارد. اگر مرد به نظرات نوشته شده در کتب مربوط به زناشویی بچسبد، در وضعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت، زیرا او سعی خواهد نمود در روشی که بیشتر زنان در طی تجربه‌های خودارضایی از آن امتناع می‌ورزند مهارت پیدا کند. روش‌هایی که دو زن در موقع خودارضایی اختیار می‌کنند یکسان نیست. به جای اینکه مرد با پیروی از یک طرح از پیش تصویر شده به تحریک زن خود بپردازد، بهتر از او را به حرف بکشد، زیرا با راهنمایی خود او موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد، چرا که زن خود بهتر از هر کس دیگری به کانونهای حسی خیش آگاه بوده و می داند که به چه روشی و با چه سرعتی باید دستکاری شود تا به بالاترین درجه تحریک جنسی نائل گردد. آیا ارگاسم های کلیتورال و واژینال از نظر آناتومیکال پدیده های جداگانه هستند؟ از نقطه نظر آناتومیکی پرانتز تشریحی بسته مطلقاً اختلافی بین پاسخهای احشائی لگنی نسبت به تحریک جنسی مؤثر وجود ندارد و این موضوع بستگی به این ندارد که تحریک جنسی به واسطه کدام روش زیر ایجاد گردد: 1. آمیزش طبیعی یا مصنوعی، 2. تحریک جنسی توسط مالش جسم کلیتوریس یا ناحیه قله ونوس، 3. تحریک ویژه هر ناحیه نعوزی دیگر موجود در بدن زن. با استفاده از روش‌های آمیزش مصنوعی، پاسخ‌های واژن را در طی آمیزش به طور مستقیم مورد مشاهده قرار داده و از طریق سینماتوگرافی مکرراً ثبت نمودند. این پاسخ‌های واژینال اولین بار در طی دوره پاسخ جنسی ایجاد شده به روش دستکاری ناحیه قله ونوس و جسم کلیتوریس مشاهده گردیدند. در طی آمیزش مصنوعی پاسخهایی که تحت تحریک مستقیم در لوله واژن به وجود آمدند دقیقاً با الگوهای پاسخ واژینال سازگار بودند. الگوهایی که متعاقب تحریک غیر مستقیم ناحیه قله ونوس با دستکاری جسم کلیتوریس ظاهر شدند. پاسخ جسم کلیتوریس نسبت به تحریک مستقیم و غیر مستقیم چگونه است؟ پاسخهای فیزیولوژیکی به وجود آمده در قسمت انتهایی پرانتز یا مخروطی شکل بسته و شفت کلیتوریس در طی مراحل چهارگانه دوره جنسی یکسان بوده و بستگی به این ندارد که آیا جسم کلیتوریس نسبت به تحریک مستقیم پاسخ می‌دهد یا به تحریک غیر مستقیم. تحریک مستقیم با مالش دستی یا مکانیکی ساقه پرانتز شفت بسته یا قسمت مخروطی کلیتوریس حاصل می‌شود، اما تحریک غیر مستقیم از طریق دستکاری ناحیه قله ونوس یا از تحریک هر ناحیه نعوزی دیگر مثل پستانها نتیجه می گردد. علاوه بر اینها جسم کلیتوریس را می توان به طور مستقیم توسط آمیزش مصنوعی تحریک نمود، آمیزشی که در آن ممکن است شخص در وضعیت‌های به پشت خوابیده، در رو خوابیده و یا زانو سینه قرار گرفته باشد. تمامی این روش‌ها به منظور ثبت الگوهای پاسخ جسم کلیتوریس مورد استفاده قرار گرفتند. این نوع الگوها یکسان هستند، تنها تفاوت آنها در شدت پاسخ نسبت به روش تحریک می باشد و بستگی به این ندارند که روش تحریکی از نظر بالینی مستقیم است یا غیر مستقیم. زمان دوام و شدت تجربه ارگاسمی ممکن است از یک شخص به شخص دیگر و حتی در مورد یک شخص از یک زمان به زمان دیگر تفاوت فاحشی داشته باشد، ولی به هر حال موقعی که یک زن پاسخ ارگاسمی را تجربه می کند، واژن و کلیتوریس او تحت الگوهای فیزیولوژیکی ثابتی پاسخ می دهند. بدین ترتیب می توان گفت که ارگاسم‌های